سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش های این بخش خبری خواهید بود. ایران به خبر معافیت 8 کشور از تحریم‌های نفتی آمریکا واکنش نشان داد. گروه بین‌المللی بحران می‌گوید وضع تحریم علیه ایران رفتارهای منطقه‌ای این کشور را تغییر نخواهد داد. و اسرائیل قتل جمال خاشقجی را تقبیح کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. علی کاردور معاون وزیر نفت در واکنش به اعلام خبر معافیت 8 کشور از تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران می‌گوید نمی‌توان نفت ایران را از بازار خارج کرد. خبرگزاری بلومبرگ روز جمعه اعلام کرد که 8 کشور جهان مشمول معافیت از تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران شدند. آقای کاردور می‌گوید هنوز مشخص نیست که این کشورها به شکل موقتی معاف شدند یا به شکل دائمی. معاون وزیر نفت همچنین مدعی است که آمریکا وضعیت بازار را می‌داند و متوجه است که نمی‌توان نفت ایران را از بازار خارج کرد. تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران از روز دوشنبه مجدداً اجرایی خواهند شد و آمریکا هنوز دادن معافیت به مشتریان نفت ایران را تایید نکرده است. گروه بین المللی بحران در تازه ترین گزارش خود میگوید وضع تحریم های سفت و سخت فعالیت های منطقه ایران را تغییر نخواهد داد و حتی ممکن است آنها را بیشتر کند. در این گزارش به دونالد ترامپ پیشنهاد شده که به جای وضع تحریم نگرانی های امنیتی مشروع ایران را به رسمیت بشناسد و همچنین به جمهوری اسلامی نیز پیشنهاد شده که از اقداماتی که کشورهای همسایه و دیگران خصمانه میدانند دست بردارد. گروه بین‌المللی بحران در گزارش خود به تفصیل بررسی کرده است که چگونه در 4 دهه گذشته وضعیت اقتصادی ایران بر سیاست‌گذاری‌های منطقه‌ایش بی‌تأثیر بوده است. این گروه امنیت منطقه را در گرو آن دانسته که آمریکا به ایران تضمین‌های امنیتی قابل اتکا بدهد و ایران نیز به گروه‌های تحت حمایتش اجازه دهد تا منطبق با سیستم سیاسی کشورهایشان رفتار کنند و همچنین گسترش برنامه موشک‌های بالستیکیش را متوقف کند. گروه بین‌المللی بحران سازمانی غیردولتی است که در جهت پیشگیری از جنگ و تغییر سیاست‌های کشورها در جهت ایجاد جهانی صلح‌آمیزتر فعالیت می‌کند. یوال استاینتیز وزیر انرژی اسرائیل می‌گوید جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی امری می‌بخشید قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی امری مذموم است، اما همچنان برای اسرائیل ایران چالشی بزرگتر است. اظهار نظر وزیر انرژی اسرائیل نخستین اظهار نظر رسمی دولت اسرائیل در مورد قتل جمال خاشقجی به شمار می‌رود. یووال استاینتیز که پیشتر وزیر اطلاعات اسرائیل بود معتقد است که قتل آقای خاشقجی در کنسولگری عربستان سعودی امری ناپسندیده است. با این حال اسرائیل بیشتر در فکر اتحادش با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس علیه ایران است. جمال خاشقجی ماه پیش پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول دیگر از آن خارج نشد و پس از چند هفته و جلب توجهات بین‌المللی عربستان کشته شدن این روزنامه‌نگار را تایید کرد. دولت بنیامین نتانیاهو تا کنون درباره این قتل اظهار نظری نکرده بود. این بخش خبری رو ادامه میدیم با یک گزارش درباره ایران. رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس شورای اسلامی فساد را در کلیه وزارتخانه های کشور موجود دانسته. همزمان بازداشت رئیس سازمان صنعت و معدن در استان خراسان شمالی به اتهام اختلاس و بازداشت فرماندار سابق چابهار به اتهام اخذ رشوه گزارش شده. مقام های جمهوری اسلامی ایران همواره از وجود فساد عمیق در ارکان نظام و لزوم مقابله و مبارزه جدی با آن صحبت کردند. گزارش گفتگو رو بشنوید که بکتاش خمسه‌پور داشته با محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد.
مسئله فساد همونطور که تو بیان مسئولین کشور هم اومده در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی معطوف به پاره‌ای از اقدامات انحصارآفرینه. سرچشمه انحصارها تمایز بین مدیران و تبدیل اونها به مدیران خودی و غیر خودی شد. یعنی وقتی که یه مدیری در یه مجموعه خودش رو وابسته و متعلق به یک جریان قدرتمند حامی خودش میدونست و احساس میکرد که خراب شدن او به خراب شدن جریان منتهی میشه و نهایتا لاپوشانی خواهد شد، نوعی ایمنی برای اونها ایجاد میکرد. اینا به نظر من بخش زیادیش به این رویکردهای خاص سیاسی، بخش زیادی است به انحصار و در حقیقت تملک قدرت سیاسی در اختیار و چنبره عده خاصی قرار گرفتن قدرت سیاسی.
آقای جوادی سار، این گونه که شما اشاره کردین مشکل ساختاری هستش. کم شنیده نمیشه که بعضی مسئولان طریقه مقابله و مبارزه با فساد رو به شکل سنتی، یعنی به وسیله اشد مجازات یا به طور کلی با احکام قضایی حبس مطرح میکنن. در سالیان اخیر هم کسانی چون فاضل خداداد یا مهافرید امیر خسروی به اتهام اختلاس و فساد حتی اعدام شدن، گرچه نه تنها تغییری حاصل نشد بلکه فساد انگار وسیع‌تر هم شد و اینک به گفته خود مسئولین به مقامات بالا هم رسیده. آیا شما آقای جوادی صاحب به عنوان یک روزنامه نگار و کارشناس مسائل سیاسی در ایران با توجه به شرایط حاکم بر کشور دگرگونی ساختاری برای مقابله و مبارزه با فساد رو فکر میکنین میتونه امکان پذیر باشه؟
میشه، غیر ممکن نیست، ولی شجاعت و یه اراده قوی طلب میکنه که اون اراده قوی باید چشمشو بر بسیاری از حزب‌ها و بسیاری از تغییرات بپوشونه. ببینید، ما سیستم قدرت در کشور و نظارت خاصی بر پاره از رفتارها یک انحصاری درست کرد که اون انحصار برای عده زیادی ایمنی درست میکرد. خیلی شفاف و روشن بگم که ما بعد از تصویب نظارت استثنایی و یک دست شدن تقریبا فضاهای انتخاباتی و مجلس شاهد کاهش نظارت عمومی بر رفتارهای دولت مردان و اصلا بدنه اجرایی کشور شده، چون نمایندگان اون استقلال رأی، اون شجاعت و بیباکی ناشی از مسئولیت حقوقی و قضایی رو دیگه کمتر داشتن. حتی اون بحثایی که نظارت در طول دوره نمایندگی هم باید اعمال بشه و این نماینده بالاخره باید در تمام مدت نمایندگیش تحت مراقبت نگاه نظارت استصوابگونه باشه، اینا همه از قدرت و تحرک و نظارت مجلس بر دستگاه‌های مختلف کشور کاست. مهمتر از اون این که نظارت استصوابی خبرگان رهبری رو به سمتی هدایت کرد که در حقیقت دیگه امروز ما تو جامعه ایران تنها چیزی که از خبرگان رهبری نمیتونیم توقع داشته باشیم توقع بر رفتار زیر مجموعه های رهبری است و اینکه اون مجموعه ها بالاخره به کی باید پاسخ بدن، به رهبری پاسخ بدن، به دستگاه های نظارت و دستگاه رهبری مثل خبرگان رهبری باید پاسخ بدن. اینا یکی بعد از دیگری فضا رو برای یه عده‌ای امن کرد و در این دوره احمدی نژاد به بعد هم متاسفانه به خاطر تحریم‌های بین‌المللی و شرایطی که اقتصاد ایران بهش گرفتار شده بود، راه‌های دور زدن تحریم‌ها و به دست آوردن پول و اعتمادهایی که به افراد مختلف برای فروش کالاهای ایرانی خارج از اون نرم‌های جهانی و به دست آوردن دلار و سرمایه برای ایران پیگیری شد، سبب شد عده‌ای مسیرهای دور زدن تحریم های بین المللی و مسیرهای دور زدن قانون های داخلی رو یاد بگیرن و توی این فضا متاسفانه خیلی به شدت، یعنی در حقیقت بگم فساد دامنگیر شد، گسترش پیدا کرد.
گفتگویی بود با محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، در خصوص اینکه رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس شورای اسلامی فساد رو در کلیه وزارتخونه های کشور موجود دانسته. با ما همراه. پس از دیدار آیت الله شبیری زنجانی با تعدادی از چهره‌های ارشد اصلاح‌طلب، محمد یزدی رئیس اسبق قوه قضاییه در نامه‌ای تند به او از این مرجع تقلید شیعه خواست شأن مرجعیت رو حفظ کنه. وحید پور استاد.
نامه محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با آیت الله شبیری زنجانی مرجع تقلید شیعه همچنان با واکنش‌های مختلفی در عرصه سیاسی ایران روبروست. در روزهای گذشته تعدادی از روحانیون صاحب نام قم با آیت الله شبیری زنجانی دیدار کردند، از آیت الله جوادی آملی گرفته تا آیت الله علوی بروجردی. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین.
نامه آقای یزدی باعث شد که یک همدلی آشکارتری بین مراجع تقلید سنتی و مراجع تقلید سیاسی منتقد حکومت و همینطور اصلاح طلبان به وجود بیاد و این همدلی به صورت علنی‌تری ابراز بشه. از سوی دیگه گروه‌های سیاسی اصولگرا که به هر حال با شخصیت‌های مانند آقای یزدی یا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همواره همراه بودند، در مقابل این اقدام سکوت کردند و از آقای یزدی حمایت نکردند و در واقع تنها گروهی که حمایت کرد چهره‌های تندروی حامی آیت الله خامنه‌ای بودند.
در روزهای گذشته محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در نامه سرگشاده به آیت الله شبیری زنجانی به دیدار او با محمد خاتمی و تعداد دیگری از چهره‌های اصلاح طلب اعتراض کرد و از آیت الله شبیری زنجانی خواست که شأن مرجعیت را رعایت کند. به دنبال نامه محمد یزدی، آیت الله محمد عندلیب همدانی در اعتراض به آن از عضویت در جامعه مدرسین استعفا کرد. محسن کدیور، استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک در آمریکا:
این نامه تا حدودی کم سابقه است، حداقل نسبت به شخص آقای شبیری زنجانی. آقای شبیری یکی از برجسته ترین مراجع تقلید شیعه در زمان حاضر هستند، در رده اول، و لحن نامه فوق‌العاده تنده. این نامه نمیتونه از طرف شخص محمد یزدی بدون داشتن یک پشتوانه مافوق صادر شده باشه. تحلیل من اینه که این نامه انعکاس دهنده نظر رهبر جمهوری اسلامی نسبت به مسئله است و مسبوق به سابقه هم هست. مسئله ملاقات با محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی، به قدری برای آقای خامنه‌ای مهم هست که محمد یزدی رو واداشته که همچون نامه‌ای بنویسه.
با وجود موج انتقادها، برخی از روزنامه‌ها مانند کیهان و نیز برخی از چهره‌های سیاسی اصولگرا از آیت الله محمد یزدی حمایت کردند. امیررضا ترقی، یکی از این چهره‌های اصولگرا، گفته سپاه و وزارت اطلاعات پشت پرده حضور آیت الله شبیری در منزل عبدالله نوری را کشف کنند، زیرا به ادعای او هدف جدا کردن مراجع تقلید از نظام و اقدام علیه نظام است. محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس:
حوزه علمیه سالهاست، به ویژه بعد از رهبری آیت الله خامنه ای، حتی قبلش هم اینطور بوده، اما به صورت سازمانی نبوده، به صورت موردی بوده. بعد از رهبری آیت الله خامنه ای، مهار روحانیان منتقد و مخالف رو در دستور کار خودش قرار داده. در همین مرکز حوزه علمیه قم، مدرسه دارالشفا در طبقه چهارمش در گذشته بود، مرکزی بود که کارش شباهت داشت به کار حراست در دانشگاه. اونها روحانیان منتقد رو احضار میکردند، به اونها هشدار میدادند، تهدیدشون میکردند، اگر نمیپذیرفتند اونها رو به دادگاه ویژه روحانیت میسپردند و الان هم همینطوره. در باره شخصیت‌های بزرگ هم اونها رو میسپردند به موج‌های فشار، گروه فشار، که نتیجهش رو ما در حمله به بیت آیت الله منتظری، آیت الله آذری قمی و راهپیمایی‌هایی با شعارهای خاص و حتی تجمع کفن پوشان حوزه و تعطیلی درس‌های حوزه، مثلا در اعتراض و جفسازی علیه یکی از دولت مردان که سخنی گفته که به مذاق برخی خوش نیامده، دیدیم و همچنان هم ادامه داره.
اگرچه برخی از اعضای جامعه مدرسین با نامه رئیس مجمع خود به شدت مخالفت کردند، اما روز چهارشنبه هیئت رئیسه مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای نامه آیت الله یزدی را در راستای صیانت و حراست از جایگاه والای مرجعیت دانست. محمد جواد اکبرین، دینپژوه در پاریس:
این بیانیه اولا پاسخی است به اعتراضاتی که اعضای جامعه مدرسین کردند، مبنی بر این که خب یک کسی یه نامه ای نوشته به یه مرجع تقلید و این نظر ما نیست، چرا ما باید به عنوان اعضای جامعه تاوانش رو بپردازیم؟ زمزمه هایی که شنیدیم بعضیا هم به صراحت گفتن. حالا این بیانیه میخواد بگه که این نامه رو رئیس جامعه مدرسین نوشته، نه اعضای جامعه. اما نکته مهم و تازه نامه اعتراضش به حوزویان معترضه، وگرنه اون بخش سیاسیش که علیه به تعبیر اونها فتنه‌گران و اینها حرف که تازه نیست، همیشه از این حرفا دارن میزنن، اما اون بخشی که به حوزویان معترض گفته که شما چرا مثلا در احکام اسلامی مثل تساوی دیه زن و مرد اعتراض نمی‌کنید و فریاد وا اسلاما سر نمیدید، اما اینجا اومدید اعتراض کردید، این گلایه نشان دهنده تشدید شکاف بین حوزه علمیه قم در داخل حوزه بین دو جریان معرفتی و سیاسی است، شکافی که از قبل وجود داشته در قالب دوگانه جامعه مدرسین و مجمع مدرسین. مدرسین خودش رو نشون داده، اما با این نامه بیشتر توجه افکار عمومی و تحلیلگران رو به خودش جلب کرده.
در روزهای گذشته تندترین پاسخ به نامه محمد یزدی را مهدی کروبی داد که همچنان در حصر خانگی است.
گزارش وحید پور استاد ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. از شما دعوت میکنم همچنان ما رو همراهی کنید با شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرهنگی.